أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 91 از تفسیر آیت الکرسی، از تفسیر جناب صدر المتعالین، و در بخش مقاله 12 فی قوله سبحانه لا اکراه فی الدین. بعد از ایام حج است و بنده توفیق داشتم انشاءالله که نائب زیاره همه دوستان و همه علاقمندان به معارف قرآن و عترت بودم و از سفر حج اول تیر ماه 1403 برگشتم و امروز دوم تیر ماه 1403 روز شنبه است و برای ادامه این مباحث در خدمت دوستان انشاءالله در سرای توحیدی آیت الکرسی با هم به سر ببریم. همونطوری که از مباحث گذشته مطرح شد، مرحوم صدر المتعالین این سید کرائم قرآنی و سید آیات قرآنی که آیت الکرسی هست رو با محوریت توحید مباحث رو دنبال میکنند و این کریمه رو به 20 فقره تقسیم کرده اند و 20 مقاله هم به اون اختصاص داده اند و هر فقره یک مقاله، و رسیدیم الحمدلله به فقره لا اکراه فی الدین که در فقره 12 هست و مقاله 12 هم به این اختصاص داره. و هر فقره هم بخش هایی هست که عناوین مختلفی داره. در این مقاله بخش ها رو به عنوان طور به اصطلاح عنوان دادن و فیه اتوار، اتوار و طور هایی است که طور اول در باب لفظ بود، در جلسه 90 خونده شد و الان در جلسه 91 در طور ثانی هستیم که از لفظ به معنا دارن توجه میکنن و مباحثی که مربوط به این بخش است که لا اکراه فی الدین. قابل توجه علاقمندان به این معارف این است که هر مقاله میتواند خودش مستقلن در اون باب مطالب فراوانی رو به خود اختصاص بدهد که جناب صدر المتعالین هم همین کار رو کرده و در خصوص این فقره یعنی لا اکراه فی الدین هم جناب صدر المتعالین با اطوار پنجگانه‌ای که مطرح می‌فرمایند مباحث رو بسیار قویم و مستحکم دارن طرح می‌کنند و با توجه به اینکه این بخش لا اکراه فی الدین از منظرهای مختلف فقهی، کلامی، حکمی و عرفانی داره مطرح میشه، میتونه یک بحث مستقلی برای دوستان هم محسوب بشه و اگر کسی تحقیقی و مقاله‌ای میخواد، منبع بسیار غنی و قویی در این رابطه این مباحث هست. خب در طور ثانی در این کریمه، در این بخش از این کریمه به معنای لا اکراه فی الدین پرداختن. در طور اول اگر به لفظ پرداختن، در این طور به معنا می پردازن که معنا یعنی معنی و مراد و منظور از این لا اکراه فی الدین چیست. می فرمایند که خب دین در حقیقت تسلیم و راضی شدن به آن چیزی است که از ناحیه حق سبحانه و تعالی آمده است و انسان اگر به سبب عقاید علمی که به افاضه الهی بر قلبش یک اطمینانی و یقینی و ایقانی حاصل بشود، به تبع اون رضایتمندی و تسلیم و رضا هم حاصل می شود. نوع نگاهی که جناب صدر المتعالین به این مسئله دارن این است که وقتی یک مسئله، یک عقیده، یک گزاره‌ای و معرفتی به افاضه الهی بر قلب آمد، این دیگه تردیدی نداره که با اطمینان و تسلیم و رضا همراه است. دیگه نمیشه چیزی از ناحیه حق سبحانه و تعالی به قلب یک انسانی افاضه بشه و یک عقیده و یک گزاره معرفتی و عقیدتی باشه و در این حال با رضا و تسلیم نباشه. لذا میفرمایند که لا اکراه فی الدین روشنه، معناش این استش که خدای عالم وقتی یک عقیده ای رو به قلب یک انسانی افاضه فرمود، خب افاضه حق جز با رضا و تسلیم همراه نیست. ولذا مراد از لا اکراه فی الدین یعنی این که چون این عقیده از ناحیه حق سبحانه و تعالی بر قلب مؤمن آمده است، خب این قطعا رضا و تسلیم داره دیگه در مقابلش که اکراه و با دغدغه و نگرانی و امثال ذلک همراه نیست، بلکه با رضا و تسلیم هست. خصوصا اگر کسی با مزاوله و تمرین و ممارست بر این مباحث نظری و عقیدتی دنبال بکنه، این رو در وجود خودش کاملا میابه. بعد تشبیهی رو جناب صدر متعین مطرح میکنن، فرمایند که چگونه مسائل بدیهی وقتی به ذهن میاد آدم راحت او رو میپذیره و هیچ احساس کراهت و اکراه و اینهای درش نیست، وقتی مسائل نظری هم با افاضه الهی و قلب آمد مثل مسائل بدیهی تسلیم او هست، راضی به او هست و هیچ در مقابل او واکنش منفی نشون نمیده، بلکه پذیرای او هست و سر تسلیم در مقابل او فرود خواهد آورد. این معنی و مرادی است که از لا اکراه فی الدین جناب صدر متعالین نظر دارند. و در پایان این بخش هم، یعنی طور پنجم هم، وقتی اقوال رو مطرح میکنن، این قول رو دوباره تایید میکنند و تقویت میکنند. میفهمند طور ثانی فی المعنا و تحقیق فیه ان الدین فی الحقیقت هو تسلیم و رضا، که این تسلیم و رضا الحاصلین به سبب العقائد العلمیه، این عقاید علمی وقتی در نفس یک انسان مؤمن قرار گرفت، این همان و رضایت تسلیم هم همان، دیگه جا برای اکراه اینها نیست. التی اون عقاید علمی که وقعت به افاضت الله علی القلب المطمئن بالایمان، اون قلبی که آرامش و طمأنینه در سایه ایمان پیدا کرده است، وقتی یک عقیده علمی و یک گزاره معرفتی برای او حاصل شد، این حصول این گزاره همان و یقین و تسلیم و رضا هم همان. التی اون عقاید علمی که وقعت به حفاظت الله علی القلب المطمئن بالایمان. خب این تسلیم و رضا به چه دلیلی در پی این عقاید علمی افاضه شده از طرف حق حاصل می شود؟ لمناسبت ذاتیه او کسبیه به مزاولت الافکار و الانظار فی طلب الکشف و الیقین. خب کسانی که واقعا به دنبال کشف و یقین هستن، به دنبال تحصیل واقع هستن، به محض اینکه یک گزاره ای به افاضه حق در قلب قرار گرفت، این رو با همه وجود میپذیرند و تسلیم او هستند و او با او راضی هستند، به خاطر مناسبت ذاتی که یا کسبی که در سایه تمرین و تجربه و ممارست و اینها در بحثای نظری و افکار و انظار برای کشف یقین و طلب حقائق برای انسان حاصل می شود. بنابراین ما به تبع مسائل علمی و عقاید علمی که این احساسی رو در وجود خودمون داریم، گرچه مسئله تسلیم و رضا از شؤون عقل عملی است، ولی به تبع عقل نظری حاصل می شود. وقتی عقل نظر به یک چنین معنایی رسید، به یک چنین افاضه‌ای رسید که از ناحیه حق این عقیده علمی آمد، کاملا پذیراست، در مقابل او سر تسلیم دارد. بعد یک نمونه و مثالی رو ذکر می فرماین: و کما ان العلوم الضروریه تحصل فی القلب به مجرد الافاظه من غیر اکراه و جبر، همونطور که علوم ضروری الکل و اعظم من الجوز، یا مثلا حمل الشیء علی نفسه ضروری، سلب الشیء عن نفسه ضروری و این گونه از مسائل بدیهی و روشن، به محض اینکه در قلب و در نفس حاصل شد، یک رضا و اطمینانی هم میآید. دیگه در مقابلش ما واکنش منفی نداریم، کراهتی، اکراهی، امثال ذالک رو احساس نمی کنیم. و کما ان العلوم الضروریه تحصل فی القلب به مجرد الافاظه من غیر اکراه و جبر، همچنین فکذالک العلوم النظریه و المعارف الالهیه، این علوم نظریه و معارف الهیه که انما تحصل عقیب المبادی و المقدمات الالهامیه او تعلیمیه، یا بر اساس الهامات و اشارات غیبی است که به نفس چنین علومی وارد می شود، چنین معارفی حاصل می شود، یا بر اساس ممارست ها و تعلیم و تعلم هایی است که از ناحیه الغاء در روح و در نفس انسانی حاصل می شود. خب وقتی یک گزاره‌ای بر اساس مقدمات و مبادی علمی حاصل شد، حالا این مقدمات و مبادی یا ریشه الهامی دارد یا ریشه تعلیمی، فرقی نمی کنه، وقتی وارد روح و نفس انسانی شد، در باطن انسان اثر میگذاره و انسان در وجود خودش چنین رضایتی رو و چنین تسلیمی رو احساس میکنه. فکذلک العلوم النظریه و المعارف الالهیه انما تحصل عقیب المبادی و المقدمات الالحامیه او التعلیمیه به مجرد الالغاء فی الروح و التأثیر فی الباطن و الغزو فی القلب من غیر اجبار فی الظاهر و اکراه فی الغالب. اصلا از ناحیه بیرونی و خارج از نفس انسانی، چیزی که بر مبنای اکراه و اجبار بخواد در قلب بیاد نیست، بلکه هم ممارسات های علمی و مبادی و مقدمات حکمی و هم مبادی و مقدماتی که برای اینکه یک حدسی و یا الهامی برای انسان حاصل بشود، این بدون اکراه و اجبار حاصل می شود. پس معنی لا اکراه فی الدین یعنی این، یعنی وقتی ما به یک گزاره معرفتی و عقیدتی رسیده ایم، حالا یا بر اساس مبادی و مقدمات تعلیمی یا مبادی و مقدمات الهامی و حدسی، این بدون اجبار و بدون اکراه برای انسان حاصل می شود و انسان کاملا این معنا رو حس می کند. و ذالک لان الدین امر باطنی ولا تسلط لاحد علی باطن الانسان. اصلا به صورت کلی این مسئله نفی می شود که باطن سلطه پذیر نیست. اینجور نیست که کسی بتواند بر باطن انسان و روح انسان سلطه ای داشته باشد. بله، سلطه مال جسم و جسد است، مال بدن است. میتواند انسان بدن دیگری رو در حبس و در اسارت قرار بدهد، اما روح اسیر نیست، روح سلطه پذیر نیست و نمیتواند کسی روح دیگری رو بخواهد سلطه بر او ایجاد بکند. و ذالک لان الدین امر باطنی، یک، ولا تسلط لاحد علی باطن الانسان و قلبه، دو، پس بنابراین احدی نمیتواند بر قلب انسان تسلط پیدا بکند. بله، الا مقلب القلوب، الا للواحد الحق، که چون او مغلب القلوب است قدرت این معنا را دارد. حتی خدا در قرآن به پیامبرش هم میفرماید که اف انت تکره من تکره الناس، آیا تو مگه میتونی مردم رو وادار کنی و اکراه کنی برای اینکه ایمان بیارن؟ ایمان که بر اساس اکراه و تسلط از ناحیه غیر حاصل نمیشود، که اون خدایی که مقلب القلوب است و در حقیقت به اراده او قلب ها میگردد، اون البته چنین سلطه ای رو دارد. الا للواحد الحق من جهت المناسبات الذاتیه و القربات المعنویه و المواجید الذوقیه. خدا هم که تسلط دارد و شرط تشکیکی در سلطه و تسلط الهی نیست، اون خدا هم مبنای کارش این است که مناسبات ذاتی رو نگاه میکنه. اگر این ذات یک ذاتی است که آمادگی داره یک مفهومی رو یا مزارعی رو افاضه میکنه، الا للواحد الحق که این هم من جهت المناسبات ذاتیه و القربات المعنویه هستش. همونطوری که در جریان امام سجاد علیه السلام برای اون شخص شقی حضرت به حضرت عرض کردن که شما چرا ایشون رو دارید توصیه به حق و پند و اینها میکنید، حضرت فرمود که ما وظیفه‌مون توصیه به حق و بیان حقایق و امر به معروف و نهی از منکر است، اما اینها مناسباتی ندارد. امثال شبر و امثال اون مناسبات ذاتی بین اونها و این کمالات نیست، اینا موفق نمیشن که بین خودشون با اون حقایق ارتباط برقرار کنن، چون مناسبت وجود نداره. الا للواحد الحق من جهت المناسبات الذاتیه و القربات المعنویه و المواجید الذوقی. باید یه سلسله وجدانهایی و مواجیدی ذوق بکنه انسان تا اون افاضه ربانی و الهام غیبی حاصل بشود، قربات معنوی حاصل بشود و المکاشفات شوقیه و تجلیات الالهیه. همه و همه اینها ناظر بر اون مناسبات ذاتیه است که امکان این تقلب و دگرگونی و تحول قلب و وجود انسان پیش می آید. و این سخن رو که سخن حدیث است و روایت آمده است که وقد ورد فی الخبر که ان الله تعالی اذا تجلى لشیء خضع له باطنه و ظاهره، این از اون بیانات عرشی است که وقتی خدای عالم یه امری رو اراده کرد، همه این مناسبات هم شکل میگیرن، همه این زمین ها هم فراهم میشوند. اینجور نیست که خدای عالم بخواد یک سنگ سختی رو در مقابل معارف نرم خودش همچنان او رو سخت نگه بداره و این معارف نرم برش بیاد، نه، اول اون قلب رو نرم میکنه، بعد این معارف در اون قلب قرار خواهد گرفت. ان الله تعالی اذا تجلى لشیء خضع له باطنه و ظاهره. در تأکید بر این معنا حدیثی رو از جناب رسول اعظم رسول الله مکرم بیان میکنند که حضرت فرموده است که لیست دین و به تمنی، دین با آرزو و عرض کنم که با اینکه انسان بخواهد بدون زمینهای قبلی او رو دریافت بکنه حاصل نمیشه. بفرماید که حتی با تمنی حاصل نمیشه چه برسه با اکراه. ایشون دارن میگن با اینکه تمنی و آرزو جز اختیاراته، با اینکه انسان میتونه آرزو بکنه و آرزو جز اختیارات هست، اما در این حال دین از راه آرزو حاصل نمیشود. لیس الدین و به تمنی. ما ان تمنی و آرزو کردن نوع من اختیار است. خب بعد بفهمید که تمنی هم نمیتواند دین رو برای انسان حاصل کنه، حاضر کنه. آیا اکراه همچین امکانی رو برش هست؟ هرگز. فکیفه یحصل بالاکراه، کیفه این دین از راه اکراه و اجبار حاصل بشود؟ و ذالک لان الدین هو الاستسلام لعوامر الشرع ظاهرا و تسلیم لاحکام الحق تعالی باطنا من غیر حرج فی الباطن. این معنی دین است که انسان در ظاهر اوامر شرعی رو، اوامر فقهی رو، زواجر رو، نواهی رو، اوامر رو، امتثال واجبات و اجتناب محرمات رو، اینها رو در ظاهر عمل میکنه، اینو میگن استسلام لعوامر شرع ظاهرا. در باطن هم تسلیم از سرازی است و تسلیم لاحکام الحق تعالی باطنا من غیر حرج فی الباطن، بدون اینکه باطن اکراهی داشته باشه، دشواری و سختی و صعوبتی داشته باشه. نه، اینو در باطن پذیرفته و در ظاهر هم بدون عمل میکنه. این میشود دین. و ذالک لان الدین هو الاستسلام لعوامر الشرع ظاهرا و تسلیم لاحکام الحق تعالی باطنا من غیر حرج فی الباطن کقوله تعالی ان الدین عند الله الاسلام. دینی که خدای عالم برای جامعه انسانی پذیرفته است همین تسلیم است. حالا تسلیم باطن یه معنایی داره، تسلیم ظاهر هم یه معنای دیگه داره. و قوله فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. اونها به ایمان و اطمینان کاملتر نمیرسند تا اینکه تو رو حکم قرار بدن در اون موارد مورد اختلاف و مورد مشاجره اونها. شاید این دوتا که آیه کنار هم جناب صلی الله علیه و آله قرار دادن مناسباتشون زیاد نباشه، برای اینکه یکی راجع به اسلام است و دیگری راجع به ایمان و تفاوت است و ما فعلا در باب اسلام سخن میگیم، در تحت عنوان لا اکراه فی الدین از اصل اسلام داریم سخن میگیم. الحمدلله رب العالمین. اما الطور الثالث فی ما سنه لنا بالبال فی تحقیق المرام و فی انتظامی به ما سبق من الکلام. از مواردی که جناب صلی الله علیه و آله در تمام این موارد 11 گانه گذشته و این مورد روش تأکید دارن، این انتظام و نظم بحثی بایستی که حفظ باشه. خب ما چجوری ارتباط بدیم بحث لا اکراه فی الدین رو با مباحثی که از قبل در باب اوصاف الهی، حی قیوم بودن، علی عظیم بودن و دیگر مسائلی که در این باب گذشت؟ ایشون می‌فرمایند که مرحوم صدوم تعلیم می‌فرمایند که خدای عالم این معارف رو طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد و برای هر طبقه هم خوب تعریف خاص خودش رو داره. اول مسائل توحیدی رو در فضای توحید نظری و ذاتی مطرح فرمودن، ذات، توحید و احدیت، واحدیت، اینا رو بیان فرمودن. احکام خاصه الهیه رو مثل بساطت و صرافت و اطلاق و احاطه و اینا رو بیان فرمودن که اینا رو میگن توحید ذاتی و صفاتی. و بعد به توحید افعالی پرداختن، مسئله قیومیت حق سبحانه و تعالی رو مطرح کردند و اینا مباحثی بود که گذشت. حالا بعد از این مسئله که به طور وافی و کافی و شافی به تعبیر ایشون مطرح شد، الان میخوان به اصطلاح معبودیت حق و اینکه حق سبحانه و تعالی همونطوری که توحید ذاتی و صفاتی و افعالی داره، معبود هم هست و توحید عبادی رو در حقیقت معنا بکنن. توحید عبادی، پس بنابراین ما از فضای توحید در آیت الکرسی دور نیستیم. این بحث هم در مرتبط با بحث توحید است و توحید عبادی. ایشون می‌فرماید که اون عبد محض اون عبدی است که در حقیقت در پیشگاه حق سبحانه و تعالی با نهایت سلم و رضا تسلیم باشه و هرگز در وجود خودش احساس ناراحتی و حرج و کراهت و اینها نداشته باشه. چه این انسانی است که میتونه عبد باشه و عبودیت به این معنا میتونه معنا داشته باشه در حقیقت. و لذا میفرماید که این فراز یعنی لا اکراه فی الدین ناظر به مباحث توحید عبادی است که بنده خدا و کسی که عبد محض هست نه برای خواسته های خودش و تمایلات خودش بلکه چون حق سبحانه و تعالی را شایسته و لائق و اهلیت برای عبادت میداند، بل وجد تو که اهلا للعباده، او رو عبادت میکنه و او رو میپذیره و تسلیم در مقابل او خواهد بود. ولذا این بخش ناظر به توحید عبادی است. ان الله سبحانه و تعالی بعد ما بین معارف التوحید از تو معارف التوحید الذاتی و صفاتی و افعالی و وجه شاف کاف متعال، و وجه که شافیس یعنی که ما ابهامات رو برطرف میکنه، شبهات رو برطرف میکنه، سوالات رو به پاسخ میرسانه، کافیست و در درجه عالی هم سخن گفته است که متعالی یعنی والا و متعالی و برتر. بعد از این مرحله اراد ان یشیر الی طریق العبودیه، میخواد طریق عبودیت رو برای بندگان خودش باز بکنه و بگه که بنده اون کسی نیست که دین رو با کراهت و با هوامداری و با هوس و امثال ذلک بخواد همراه بکنه. دین باید با سلب و رضا همراه باشه. اراد ان یشیر الی طریق العبودیه لهذا المعبود الموصوف بغایت الجمال والجلال المنزه عن المباصل فی الکمال و الشریک فی الافعال فاشار الی مقام الرضا. اگر در مورد این خدا، این معبودی که منزه از هر نوع مماثل و مشابه هست و در قایت جمال و کمال هست و از هر نوع شریکی در افعال منزه هست، اگر کسی بخواهد در مقابل اون بندگی بکنه باید این بندگیش با رضا همراه باشه. فاشار الی مقام رضا الذی هو من لوازم المعرفه والیقین والبصیره تامه فی امر الدین. اون کسی که میخواد بصیرت کامل در دین داشته باشه و دین رو با یقین و معرفت تام بپذیره، این انسان باید صاحب مقام رضا باشه. خب یه توضیحی راجع به معبود میدن، یه توضیحی هم راجع به عبد میدن. معبود ما برترین و بالاترین معبود است و هو اعلا مراتب العابدین قبل حصول فناء و اجل مراتب العارفین الصدیقین فی هذه الحیات الدنیا حین بقای الوجود فیهم بعد. خب اگر راجع به معبود داریم سخن میگیم، معبود اون کسی است که برترین و بالاترین مرتبه در حقیقت معبودیت رو داره، یعنی در نهایت جمال و کمال است و منزه از هر نوع نقص و شریکی در افعال و امثال ذلک. این ویژگی معبود. اما این عبد هم و هو اعلی مراتب العابدین، عبد هم باید کسی باشه که در مرتبت عبودیت و بندگی در اون اعلا درجه باشه، بتونه کسب کمال بکنه، برسه به جایی که دین رو از منظر مقام رضا دریافت بکنه. این کسی که دین رو اینجوری فهمیده و در مقابل دین این گونه تسلیم و رضا داره، این هم برترین نوع از عابدین هستش و اعلی مراتب العابدین که قبل حصول الفنا و اجل مراتب العارفین. ایشون در این فقره مراتب عبودیت و بندگی رو بیان میکنن. البته میگن تا قبل از این که مرتبه فنا و برترین مرتبه عارفین برسه، که حالا انشاءالله باید راجع به اون سخن بگن، میگن اعلی مراتب بندگان و عابدها این است که با رضا همراه باشند و اعلی مراتب العابدین قبل حصول الفنا و اجل مراتب العارفین الصدیقین فی هذه الحیات الدنیا حین بقای الوجود فیهم بعدو. هنوز اینها وجود دارن، هنوز فانی نشدن، هنوز خودشون رو مندک در حضور حق سبحانه وتعالی نکردن. به عبارت دیگر اون جبل انانیت همچنان هست، اما در اون قله این معرفت، این مرتبات هستن و اینها از مقام رضا برخوردارن. و حین بقای الوجود فیهم بعدو، هنوز بقایای از وجود دارن. و عدم و حین عدم انفکاک جبل هویتهم فی ملاحظت الهویت الاولا، در مقابل هویت حق سبحانه و تعالی که اول تعالی هست، اینا هنوز جبل وجودی خودشون رو مندک نکردن و جبل وجودیشون و هویتشون مندک که در هویت حق سبحانه و تعالی نشده است. اینا در حقیقت با مقام رضا فعلا به سر میبرن، تا مراتب بعد رو انشاءالله در جلسه بعد ذیل همین بحث مسائل رو بتونن دنبال بکنن انشاءالله. و عدم انتکاک جبل هویتهم فی ملاحظت الهویت الاولا، که منظور هویت اولا یعنی هویت حق سبحانه و تعالی هستش، و اینها در مرحله هستن که لا اکراه فی الدین انشاءالله در مراحل بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.